بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن فلا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيمن تمن علي برحمتك يا أرحم الراحمين.
عیز مقدارت هزاران فخر بی مقدار را داد گلزار جمالت جان شیرین خار را. ای ملوکان جهان روح بر درگاه تو در سجود افتادگان و منتظر مربار را. عقل از عقلی رود، هم روح روحی گم کند. چون که تنبوری ز عشقت برنوازد تار را، گر ز آب لطف تو نمیافتی گلزارها، کس ندیدی خالی از گل سالها گلزار را.
چنانم کن که خود از بندگانت میپسندی، هرچه کم دارم بیفزا، گر فزون دارم کمم. تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم؟ من کبیری خشک و بی آبم، ز اشکی پر نمم کن. من کبیری خشک و بی آبم، ز اشکی پر نمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن.
قرار بندگی امروز شنیدین، از همه شما التماس دعا داریم و تا قراری دیگر برقرار باشید.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما سروران گرامی ما را انشاءالله که از دعای خیرتان فراموش نمیکنین. همکاران ما آماده هستن برنامه انعکاس پیشکش حضورتان بکنن.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق مطرح بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید دبیرکل حزب الله لبنان بر ایستادگی در کنار ملت فلسطین و هشدار فرزند احمد شاه مسعود و طالبان برای پذیرش صلح. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز چهارشنبه در برنامه المنبران موحد شبکه المیادین و مناسبت روز جهانی قدس و سخنرانی پرداخت و گفت باید صادقانه و شجاعانه مواضع خود ما را در برابر آرمان فلسطین اعلام کنیم. سید حسن نصرالله سخن برخی درباره این که فلسطینی‌ها دست از آرمان و سرزمین خود کشیده اند را افترا دانست و افزود. حوادث اخیر در جنوب شهر نابلس به خوبی نشان داد که مردم فلسطین پایبند به حقوق خیش هستند، به ویژه نسل جوان فلسطین که در هر شرایطی به سمت پیروزی قاطعانه قدم برمی‌دارد. سید حسن نصرالله با بیان این که محور مقاومت باید همبستگی و قدرت خودش افزایش بده تا مانند همیشه و در هر شرایطی در کنار مردم فلسطین و آرمان فلسطین بایستد تصریح کرد. سازش برخی کشورهای عربی با اسرائیل موجب شد تا صدای مقاومت رساتر و مسئولیت ما نیز سنگین تر شود. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین اظهار داشت پایان دوره ترامپ و عاملانش در منطقه و سقوط طرح معامله قرن و اعتراف دشمنان به شکست از جمله عواملی است که نشان می‌دهد آزادی قدس نزدیک است و رژیم صهیونیستی هم باید بداند که آینده‌ای ندارد و در معرض نابودی است. سید حسن نصرالله سپس به روح بزرگ فرمانده شهید حاج قاسم سلیمانی درود فرستاد و گفت نام، تصویر و روح و تفکر راهبردی شهید سلیمانی باقی خواهد ماند و حضور میدانی و نفسهای او با قدرت در تمامی میدانهای محور مقاومت امتداد خواهد داشت. دبیر کل حزب الله لبنان در پایان از تمامی مسلمانان و مردم آزاده جهان خواست تا با قدرت و تمامی امکانات در کنار مردم فلسطین بایستند و در روز جهانی قدس علارغم خطر ویروس کرونا به هر شکلی که منافاتی با اقدامات پیشگیرانه نداشته باشد مواضع خودشان فریاد بزنند. در همین حال وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در توییتی به مناسبت روز جهانی قدس نوشت خلق روز جهانی قدس ابتکاری برای فراموش نشدن حقوق مردم فلسطین بود. در ادامه این توییت آمده کشتار و شکنجه فلسطینی ها و اشغال فلسطین عادی نخواهد شد. خبری دیگر در همین حوزه ای که همزمان با فرارسیدن روز جهانی قدس وبینار قدس شریف محور همگرایی و وحدت جهان اسلام با حضور شخصیت‌های سیاسی، دینی و علمی افغانستان، سفیر فلسطین و نماینده جنبش حماس در ایران و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز از ساعت 1 بعد از ظهر از سوی دفتر مرکزی مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان در کابل برگزار میشه. دعوت میکنم که گفتگوی همکارم خانم اسلام زاده رو بشنوید با حجت الاسلام حسینی مزاری دبیر کل مرکز تبیان و مسئول خبرگزاری صدای افغان.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا فعالیت رسانه‌ای در راستای روشنگری هم اذهان ملت‌های مسلمان نسبت به مظلومیت مردم فلسطین از یک طرف و از طرف دیگر جهت‌دهی افکار عمومی در مبارزه با رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر در راستای افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و اصولا علیه ملت‌های جهان اسلام و حتی بشریت میتونه کارساز باشه و ویژه در شرایط فعلی که فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده‌تر از همیشه شده است و مردم ارتباط با این فضا دارن قطعاً میتونه نتایج مطلوبی به دست بده. رسانه‌ها به وظایف به هر حال اصولی که برایشان تعریف شده اگر به صورت دقیق بپردازند قطعا میتونند به نتایج ملموس و مطلوبی دست پیدا بکنند. به طور مثال قطعا رسانه های دشمن در راستای وارونه کردن قضیه فلسطین تلاش دارن، از گذشته کار کردن و حالا هم دارن کار میکنن و جای قاتل و مقتول عوض میکنن و حق به رژیم صهیونیستی به عنوان دفاع از سرزمین خودشان میتن، در حالی که مشخص است یک مشت آدم های عوضی از جای دیگه دنیا بلند شدن آمدن، سرزمینی از مردم مسلمان اشغال کردن و ساکنان این سرزمین از جایشان بیرون کردن و از حق و حقوق مسلمشان به هر حال محروم ساختن و خودشان با ساخت ساز نامشروع به زندگی خودشان میپردازند. و اینجاست که رسانه ها میتونن با بیان حقایق از تاریخ سرزمین فلسطین و مبارزات مردم فلسطین و نحوه تقابل با به هر حال رژیم صهیونیستی و راه‌های تقابل و راه‌های افشای چهره رژیم صهیونیستی و همچنین بیان مظلومیت ملت فلسطین برنامه‌های جدی را روی دست بگیرن، هم برنامه‌های متنی و هم تصویری و صوتی و ویدیویی. در هر حال کارهای مختلفی است که مسئولین و دستاندرکاران رسانه ها میتونن روی دست بگیرن.
با توجه به اینکه ویروس کرونا باعث محدودیت در برگزاری روز قدس شده، رسانه ها از چی راه ها و با چی روشی میتونن این روز از زنده نگه دارن؟
کارهای رسانه‌ای همیشه تاثیرگذار بوده، به خصوص از سال گذشته که بحث کرونا مطرح شده، قطعا فعالیت های رسانه‌ای از جایگاهی بالاتر و بهتری برخوردار شده و چنانچه در سال گذشته هم کمپین های مختلفی در رابطه با بحث روز قدس وجود داشت و خیلی هم گسترده بود و خیلی هم تاثیرگذار بود. امسال هم رسانه ها میتونن از طرق مختلف به خصوص فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کارهای بسیار قشنگ و گسترده را در رابطه با بحث روز قدس روی دست بگیرن و نام و یاد سال روز جهانی قدس به هر حال مطرح بکنن و در اذهان زنده نگه بدارن.
اقدام حضرت امام خمینی در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز قدس چه تأثیر بر وضعیت فلسطین داشت؟
قضیه فلسطین داشت فراموش می شد و این اقدام امام خمینی رحمت الله علیه باعث شد که قضیه فلسطین در موضوع اول جهان اسلام قرار بگیره و مورد توجه تمام مسلمانان و حتی جهانیان شود. و اگر امروز مردم فلسطین از یک قوام برخوردار هست و توانستند در گوشه و کنار سرزمین نهضت مقاومت شکل بدهند و از نزدیک دست به گلوی جنایتکاران صهیونیسم بفشارند و به لحظه های آخر عمرش برساند، ناشی از همون حرکت مبتکرانه و خلاقانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر نامگذاری جمعه آخر رمضان به عنوان روز جهانی قدس بود و ادامه این راه هم توسط حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی کمک کرده است که رژیم صهیونیستی از آن بلند پروازی های گذشته باز بماند و به دنبال از نهر تا بحر نباشد و صرفاً در راستای حفظ موجودیت فعلی خودش باشد و اطراف خود دیوار بکشد تا از نزدیک فلسطینی ها آسیبی به رژیم اسرائیل نرسانند. اما کور خواندند و شما ببینید که سرزمین های اشغالی در امن و امان برای رژیم صهیونیستی و صهیونیست های خونخوار نیست و هر روز که از عمر نکبتبار این رژیم میگذرد در محدودیتش در همه ابعاد و عرصه‌های جهانی و منطقه‌ای و در سطح سرزمین‌های اشغالی افزوده میشه و ما امیدوار هستیم که انشاءالله هر چه زودتر این رژیم از پهنه تاریخ برداشته شود.
آثار این حرکت ها یک اثر دیگر ضعف و انزوای رژیم صهیونیستی است که اینم خیلی مهمه، چون رژیم صهیونیستی حقیقتاً غده سرطانی است در این منطقه و باید قطع بشه و قطع خواهد شد. داد و بیدادهایی که می‌بینید از قول سران صهیونیست نقل میشه، دم از کار نظامی و حمله نظامی، اینا حاکی از دست خالی و از وحشت و از حیرانی اونهاست. میدانن که در این شرایط از همیشه آسیب پذیرترند، هر گونه قدم کجی بردارن، هر گونه حرکت ناشایستی انجام بدن، مثل صاعقه‌ای بر سر خودشون فرود خواهد آمد.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود میگه که اگر طالبان از گفتگوهای صلح سرباز بزنن، مجاهدین برای اقدام نظامی آماده هستند. مسعود که روز گذشته در مراسم گرامی داشت از 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در کابل صحبت میکرد، تاکید کرد که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ بهانه‌ای برای جنگ وجود نداره. او در این باره افزود در صورتی که دید طرف‌ها به این باشه که راه حل در افغانستان راه حل نظامی است، ما هم آمادگی نظامی خودمان را در جمع مجاهدین با مشوره مجاهدین با حمایت مردم و زیر چتر حمایت علما برای آوردن نظام اسلامی که خواست همه مردم است، انشالله آمادگی خود ما را میگیریم.
متاسفانه یکی از اشتباهات همی بود که در 20 سال به هر دلیل این مسئله از حنجره نماینده های حوزه جهاد صحبت نمیشد، اما این را واضح و آشکار اعلان میکنه که در کارهای ما و در تلاش جدی برای انسجام مجاهدین و اتفاق و اتحاد ما و دید ما برای آینده افغانستان، حضور علما، تطبیق شریعت اسلام و برقرار کردن یک نظام اسلامی یک شرط اصلی می باشد و مجاهدین ما، مقاومتگرای ما به خاطر این دو امر مهم مبارزه کردند، تلاش کردند و به خاطر او خون دادند و ما از هیچ فداکاری به خاطر این اصل مهم دریغ نخواهد کردی و هیچ بهانه پیش هیچ گروهی نمیمانه که حال مخصوصا که خارجی ها در حال خروج هستند، جنگ و ادامه جنگ و ادامه خونریزی هیچ بهانه دیگه پیش خود نمیداشته باشه. مجاهدین آماده فداکاری هستند. ما خواهان صلح هستیم، الله اکبر، ما خواهان صلح هستیم و آماده فداکاری. مجاهدین خواستار تطبیق شریعت و آمدن دولت اسلامی، اما در عین حال که ما پیام‌های صلح را پیش می‌کنیم، در حالی که ما تشویق می‌کنیم تمام طرف‌ها را علل خصوص تحریک طالبان را برای ختم جنگ و استفاده از فرصت صلح امروز برای ساختن یک افغانستانی که به قول قهرمان ملی هم با خود بتانیم زندگی بکنیم هم با دنیای بیرون، در عین حالی که ما ایره پیشنهاد میکنیم و بار دیگه میگیم خیلی قبل‌تر از تحریک طالبان این مجاهدین بودن که به خاطر خدا، به خاطر شریعت و اسلام بلند شدن و هنوز امو بیرق بلند دارن.
احمد مسعود در بخش دیگه ای از سخنان خودش به اختلاف نیروهای جهادی با اشرف غنی اشاره کرد و گفت که رئیس جمهور افغانستان به نقش و قدرت نیروهای جهادی هیچ باوری ندارم.
جدا جناب رئیس جمهور به قوت مجاهدین، به نیروی مجاهدین، به انسجام مجاهدین، به نقش علما و به توان ما و شما باورمند نیست. خدا کنه هیچ وقتی او محتاج ما نشه و ما محتاج او نشیم. الله اکبر. برادران و خواهرای عزیز، بسیار واضح در ارتباط شرایط آینده ضد ضمن استقبال از صلح و آمدن صلح و ساختن یک دولت مشترک و ساختن افغانستان آباد آزاد مستقل با تمام گروه ها در عین حال کیر پیشنهاد میکنیم و مسیر خود را مشخص ساختیم که به خاطر چی ما استاد شدیم و ادامه راه کدام شهد است. در عین حال جدا واضح ایرمو قسمی که برادرها اعلام کردن ما منجا اعلام میکنیم، در صورتی که ملت و مردم ما مجبور شوند، در صورتی که دید طرف ها به ای باشه که راه حل در افغانستان راه حل نظامی است، ما هم آمادگی نظامی خود را در جمع مجاهدین، به مشوره مجاهدین، به حمایت مردم مسلمان افغانستان و در چتر زیر چتر حمایت علما بر تطبیق شریعت و آوردن نظام واقعی اسلامی که خواست شهدا و مجاهدین ما بود، انشالله آمادگی خود را میگیریم. بخیر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اگر که پری روز عامر سپیرم قال شهید کردن، اگر روز قبلش داوود شهید کردن، اگر روز قبلترش حاجی قدیر شهید کردن، اگر دگار شهید کردن، اگر استاد شهید کردن، اگر قهرمان ملی رو شهید کردن، یک چیز بدانن که هر بار که بخواین یک شاخچه از ما رو بزنن، صد شاخچه دیگه انشالله در جایش سبز میکنه. بخواین. الله اکبر.
صحبت های احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود را شنیدید در مراسم گرامی داشت از 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین. سید محمد علی جاوید، رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان، هم که در این مراسم شرکت کرده بود، بیان داشت که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و طالبان بخواهند با زور وارد افغانستان شوند، جبهه وسیع مقاومت در برابر آنها شکل خواهد گرفت.
اما مجاهد زیاد داریم، اگر روزی لازم شود این مجاهدین را به صحنه خواهیم کشاند، آن وقت پول و امکانات و تسلیحات فراهم خواهد شد.
خب، قطعه کوچیکی از صحبت‌های سید محمد علی جاوید، رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان، را هم شنیدید در مراسم گرامی داشت از 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در کابل. شرکت کنندگان دیگه این نشست با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی ها و خشونت ها در افغانستان بر ایجاد وحدت و مقاومت در برابر نابرابری ها تاکید کردند. ساعتی قبل تماسی داشتم با جناب آقای سلجوقی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان افغانستان، و در ابتدا ارزیابی و تحلیلش را در ارتباط با صحبت های سخنرانان همین مراسم، یعنی مراسم گرامی داشت از 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین، پرسیدم.
اولا باید عرض کنیم که طالب ها هنوز به هیچ گونه گفتمان صلح اشاره نداشتند و در ضمن آمادگی خود برای حل سیاسی جنگ در داخل افغانستان رسما بیان نکردند. صرف در مجالس که در دوحه و یا ترکیه و مسکو دایر شده گفتند که ما خواهان ازی هستیم که مسائل افغانستان از طریق گفتگو حل شود، مشروط بر این که شرط ها یک دو سه چند آنها برآورده شود. هیچ کدام از این شرط ها و از این اعلان موضوع نشان نمی دهد که گویا آنها از طریق صلح حل قضیه افغانستان قناعت و باور دارند. از جانب دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب شده است همزمان یا بر مستوای تحلیل هایی که خود امریکایی ها و یا صاحب نظران سیاسی خارجی داره و بعضی از جناها و جهت های سیاسی داخلی، یک نوع تشویش و پریشانی عمومی ایجاد کرده و در افکار عمومی هم نگرانی های بسیار شدید داره. گروه های مختلفی که از حضور طالب ها در 20 چند سال قبل دارند، آسیب هایی که دیدند هم بسیار زیاد به تشویش و بیم دارند از این که آمدن طالب ها دوباره نمود سریال و تراژدی دوده قبل دوباره با تکرار نشد. به این دلیل گروه های زیاده خصوصا از مجاهدین در حوزه های مختلف از افغانستان، مثلا حوزه غرب، حوزه شمال افغانستان و حوزه مرکزی، هم میگید دور هم دیگر جمع شدن. اگر طالب ها با همون نیت جنگ افروزانه گذشته خود به منظور تصرف قدرت بازلشکرکشی های مسلحانه شروع بکنند، در برابر آنها این بار مقاومت خواهند کرد. بله، مجلس دیروز هم در سلسله همین مجالس بوده که گویا حوزه مقاومت قبلا رهبری و آن را امشای مسعود قهرمان ملی کشور داشت، این بار فرزند از او هم آمده با یک دار دید و بازدید ها شروع کردند و به خاطر و به بهانه تجدید از 800 صحبت های را داشته اند که گویا اگر طالب ها با صد نپیوست ما آماده مقاومت دوم هستیم و این آمادگی مردم افغانستان داره و نشان دادن به طالب ها که جنگ رای حل نیست، باید از طریق گفتگو و صلح بیان به مشارکت سیاسی شامل بشن و یک نظام و ساختار مشترک بسازن. بله، صحبت هایی که دیروز شد این صحبت ها بخش از اعلام نگرانی های جهت هایست که در دوره حضور طالب ها بسیار زیاد متضرر شده و همچنین اعلام حضور سیاسی و نظامیشان در هر گونه حادثه‌ای که ممکن است اتفاق بیفته. همه اینها نشان می‌دهد که مردم افغانستان با خروج سربازان آمریکایی آهسته آهسته آماده یک دفاع مستقلانه می‌شوند. در اون دفاع مستقلانه تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نه، بلکه گروه‌های از مقاومتگران سابق یا مجاهدین هم با تشخیص منفعت مشترک در کنار همدیگر ایستاد خواهند شد. ولی این بحث‌ها وجود دارد و این صحبت‌ها سبب شده که مردم و خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان احساس کنند که جنگ دیگر در راه است.
یک بحث دیگه ای که استاد سلجوقی مطرح شده بود در این جلسه و آقای احمد مسعودی مسئله را تاکید کرده بود، این که آقای اشرف غنی باور نداره به حضور مجاهدین در صحنه افغانستان، خصوصا به حضور نظامی مجاهدین در صحنه افغانستان. همین حرف را قبلا اسماعیل خان هم در هرات روش تاکید کرده بود. دو تا سوال هست. یکی این که آیا واقعا اشرف غنی باور نداره به حضور مجاهدین در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان خصوصا، و اگر چنین چیزی هست چرا؟
هنوز بسیار زود خواهد بود که آدم چنین قضاوت جدی بکنه که آیا از انرژی مجاهدین ضرورت هست در دفاع مستقلانه استفاده شود یا خیر، چون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همه حال در حال نبرد سنگین با طالب ها هستند. از جانب دیگر بخش اعظم از مجاهدین در چوکات خود حکومت، خصوصا در بخش رهبری سیاسی حکومت هم هستند. اما از این که انرژی مجاهدین به عنوان یک قوه قوی یا به عنوان یک انرژی بالقوه که در مقاومت فردا از او چگونه استفاده شود، تا کنون حکومت افغانستان خصوصا رهبری سیاسی افغانستان کدام نظر و برنامه واضح و روشن اشاره نداشتند. لذا این نشان میده که هنوز به آدرس مجاهدین برای دفاع برای همکاری در دفاع مستقلانه مراجعه نشده. حالا تحلیل این مراجعه نشدن آنها، بعضی از بزرگوارای عرصه جهاد و مقاومت میگویند بیباوری نظام و رهبری سیاسی به مجاهدین است. بعضی دیگر میگویند که هنوز حکومت به آن مرحله نرسیده که واقعا احساس کنه که باید به آدرس اینمی مهدارهای مقاومت سابق مراجعه بکنه و در ضمن آنها را شریک حفاظت و حراست از چارچوبه های نظام و ساختار بسازه. ولی این صحبت ها از هر آدرس مطرح میشه و الحوز دولت افغانستان به اون مرحله نرسیده یا ما ندیده ایم. حالا این از اثر اراده قصدی است یا هنوز اراده این مشروط به شرایط است که به آدرس مجاهدین مراجعه بکنه و از آنها در تامین امنیت و مقابله بر علیه طالبان استفاده بکنه، چون بیشترین تلاش ها همه حال به ایست که تا پروسه صلح به یک نتیجه برسه.
تحلیلی بود از جناب سلجوقی، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان افغانستان. منابع محلی تایید می‌کنند که دو پایگاه ارتش افغانستان در شهر کهنه ولسوالی بغلان مرکزی با تمام تجهیزاتشان به طالبان تسلیم شدند. شمار دقیق افراد و نوع تجهیزات تسلیم شدگان مشخص نشده. دو روز پیش هم بخشی از ولسوالی برکه ای ولایت را طالبان پس از درگیری با دست گرفتن. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان این رویداد را تایید کرد و افزود که نیروهای امنیتی عقب‌نشینی تاکتیکی کردند و برای عملیات در برکه آمادگی میگیرن. ارتباط ما برقرار هست با عرفان برزگر، همکار ما، و میخوایم که در ارتباط با همین موضوع، جزئیات موضوع رو در واقع از زبان آقای برزگر بشنویم. آقای برزگر، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. از چند روز به ایسو طالبان حملات شانه به ولایت های شمال شرقی گسترش دادن و هر شب بالای نیروهای امنیتی حملات را اندازی میکنن که در نتیجه از این تلفات برای نیروهای امنیتی افغانستان رسیده و همچنان برای نیروهای خیزش مردمی که به حمایت از دولت میجنگن برای از او هم تلفات زیاد رسیده. دو شب پیش ولسوالی برکه ولایت بغلان هم به تصرف گروه طالبا افتاد و طالبا این ولسوالی را بدون درگیری موفق شدن که تصرف بکنن. ولسوال، قماندان امنیه، شهرداری ولسوالی برکه و مقامات امنیتی در این ولسوالی پی یک نامه به مرکز کشور نوشته کردن که این ولسوالی به دلیل نبود تجهیزات، به دلیل نبود نیروی کافی و به دلیل نرسیدن معاش و امتیازات سربازا و یکی سربازا به دلیل نرسیدن معاششان وظیفه را ترک کردن. ولسوالی به کمبود نیرو و تجهیزات مواجه بود، از اون خاطر سقوط کرده و اینا گفته بودن دلیل لقب نشینی را که به دلیل از اینکه نیروهای باقی مانده تلف نشود و همچنان تجهیزات دولتی در اختیار طالبان قرار نگیره، مجبور شدن که ولسوالی را برای طالبان واگذار بکنن و عقب نشینی بکنن. یک شب پیش طالبان به شهر طالقان مرکز تخار بالای یک پاسگاه نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه از او 8 سرباز امنیت ملی کشته شده. این تقریبا این پاسگاه در 3 کیلومتری دفتر والی تخار، یعنی در نزدیکی شهر مرکزی تخار طالقان قرار داره و تهدید به این شهر هم بسیار زیاد بلند بوده و در دو شب گذشته طالبان دو حمله پیهم بالای مرکز ولسوالی در قد ولایت تخار انجام دادن که در نتیجه این حملات 4 سرباز دولتی کشته و 7 نفر دیگه زخمی شدن. منابع محلی از ولسوالی در قد تخار میگن که طالبان در اطراف شهر حضور گسترده دارن، شهر محاصره کردن و احتمالش میره که هر لحظه با گسترش حملاتشان مرکز ولسوالی را دوباره به کنترل خود بگیرن و نیروهای امنیتی هم راه بیرون رفت و راه خروج ندارن. جزیره ولسوالی در قد به شکل جزیره است، اونجا توسط دریای آمو احاطه شده و اونجا پل هم نیست. نیروهای گیرمانده در مرکز ولسوالی از حکومت مرکزی میخوان که یا نیروی کمکی بفرسته و یا برای نجات از یا تجهیزات بیشتر بسازه در مرکز ولسوالی، به دلیل از اینکه اونا راهی ندارن جز از اینکه با طالبان بجنگن و در صورت طالبان فائق بیان همه از او به دست طالبان اسیر خواهد شدن. از این خاطر نیروها نگران هستند. همین گونه در ولایت بدخشان هم در شمال شرق افغانستان گواهی حملات گسترده طالبان است. طالبان 3 شب پیش با یک پاسگاه نیروهای پلیس در شهر فیض‌آباد حمله کردند، در اونجا 3 نیروی امنیتی را کشتند و شماری از جنگ‌افزارا را با خودشان بردند. همین گونه در ولایت بغلان هم در منطقه جریخوش که ولسوالی بغلان هم طالبان دو روز پیش حملات داشتند، دست کم 3 نیروی دولتی به دست طالبان اسیر شد و اونجا پاسگاه نیروهای دولتی سقوط کرده. شهرها به گونه کامل از شهر پل خمری تا شهر طالقان در اختیار طالبان است و هیچ گونه نیروهای کمالاتی دولت نمیتونه از این مسیر عبور بکنه و به اون سمت بره و طالبان در این منطقه محاکم شدن و در نقاط مختلفی طالبان علیه نیروهای دولتی حملات را اندازی دارن و تلاش دارن که پاسگاه نیروهای دولتی را و مناطقی که مرکزی است تا شهرها را به کنترل خود بگیرن.
آیه برزگر، کمکی از طرف نهادها برای آواره شدگان این درگیری‌ها صورت گرفته؟
برای مهاجرینی که اخیراً به دلیل جنگ خانه‌هایشان را ترک کردند کمک صورت نگرفته، از این بابت مهاجرین خواستار کمک‌های فوری و عاجل هستند.
خب بسیار سپاسگزاریم آیه برزگر از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم.
تشکر، وقتتان خوش.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید صدای ما رو بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
بله عزیزان خوبی شنونده، بدین ترتیب رسیدیم به برنامه‌ای که به عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. انشالله که بشنوین و استفاده ببرین. در مسیر دانایی را تقدیم حضورتان میکنیم با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری و با تقدیم برنامه شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی رادیو دری همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که یک بار دیگر توافق همراهی شما را داریم در برنامه در مسیر دانایی. حضور شما یعنی حضور مهربانی ها و همدلی ها. اول از همه دل و جان تازه می کنیم در نسیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما روزداران ضیافت الهی و عرض تسلیت ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی هستیم، کارشناس مباحث دینی، و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پیامک دادن و پرسیدن که این همه تبعیض و تفاوت‌ها بین انسان‌ها چگونه قابل درک است؟ مثلا کسی در خانواده فقیر به دنیا می‌آید و در مقابل کسی در خانواده ثروتمند، و یا کسی در قاره آفریقا به دنیا می‌آید و کسی در قاره اروپا. شنونده محترمی هم پرسیدن کارکرد صدقه در دنیا، برزخ و آخرت چیست؟ و آیا صدقه‌ای که در دنیا می‌دهیم در آخرت هم ذخیره می‌شود یا خیر؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
آقای محمدی سلام و درود بر شما. طاعات و عباداتتان قبول حق باشه. سوال اولی که برادر محترمی پرسیدن این همه تبعیض و تفاوت بین انسانها چگونه قابل درک است؟ مثلا کسی در خانواده فقیر به دنیا می آید و در مقابل کسی در خانواده ثروتمند، و یا کسی در قاره آفریقا به دنیا می آید و کسی در قاره اروپا. جواب شما را می شنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون بنده خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده عرض تعزیت و تسلیت دارم. چند نکته را عرض می کنم. نکته اول این که آیا خدا خواسته که یکی اونجوری گرسنه باشه و یکی اونجوری در ناز و نعمت باشد که بابا طاهر میگه که میندازه به گردن چرخ گردون، اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چون است و اون چون، یکی را میده صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. آیا خدا واقعا اینو خواسته؟ آیا خدا اینو میخواست که اون برخورداره که تکلیف شرعیش انجام نداده، تکلیف انسانش انجام نداره رو عذاب نمیکرد؟ که میگه که اون کسانی که ثروت ها رو کنز کردن، یک نزون از ذهب و فضه، اینها رو فتوخ و به جواه و همجون، ما با همین سکه ها پهلوهاشون، صورتاشون، پشت پهلوشون داغ میکنیم، این سکه ها میشه آتش جهنم با همین سکه ها. خب خدا اگه میخواست اینا بهشون، خودش بهشون داده بود، چرا بخواد دیگه داغشون کنه؟ چرا بخواد عذابشون بکنه؟ نه، خدا نخواسته. این اتفاق به خاطر این افتاده که مردم حرف خدا رو گوش نکردن. اگر ثروتمندان به دستورات خدا عمل میکردن، فقط واجبات مالیشون رو پرداخت میکردن، دیگه ما فقیری نداشتیم. این شکاف های طبقاتی که ایشون اشاره کردن اصلا به وجود
نمی آمد.
اینها حق اونها رو خوردن و میخورن. هنوز هم کشورهای استعماریه، هنوز هم که وقتی میخوان یک واکسن رو مثلا امتحان کنن، میرن سراغ اون مستضعفین. هنوز هم دارن حق اونها رو. و خب این ظلمی که از این طرف اینها به اونها وارد میشه، نتیجه میشه که اونها گرسنه میمونن و اینها اسیری میترکن. آیا خدا این رو خواسته؟ نخیر. اگر مردم به دستور خدا عمل میکردن، نه فقری بود، نه گرسنه بود، و نه این از کم شکاف های عمیق طبقاتی که الان وجود داره. البته منظورم از این خاص کرد کنم، خاص تشریعی خداست دیگه، نه خاص تکوینی که خب اون حسابش جداست. خب بله، وقتی انسان اختیار داره، خود اختیار یعنی چه؟ اگه خواست ظلم کنه، اگه خواست حق دیگران رو از بین ببره، اگه نخواست کار نکنه. زمین خدا که تنگ نیست، مشکل از اون مواهب طبیعی نیست، مشکل از این سیاست هاست که حاکم میشه. و یعنی این استعماره که این بلا رو سر اون آفریقا و آفریقی ها برد. یک مطلب. الله الله مطلب دوم این که خب حالا اگر ما هدف از آفرینش رو دقت کنیم و ببینیم که ما برای چی به دنیا آمدیم، آیا آمدیم که مثلا فرض کنیم که بخوریم تا بترکیم، مثلا شکمبارگی و شهوترانی و نمیدونم هوسرانی و اینها هدف آفرینشه؟ اگه اینها باشه، خب بله، غربی ها به معنای غرب فرهنگی، نه غرب جغرافیایی، غربی ها بله، خب اونها از این حس جلو هن. اما یه هدف آفرینش انسان شدنه، کدوم ها انسان ترن؟ کدوم ها به هدف آفرینش بیشتر نزدیک شدن؟ قطعا آفریقایی ها. اون دل مهربانی که اونها دارن، اون انسانیتی که انسان اونجا میبینه خیلی بیشتر است. یعنی فرهنگ غرب انسانیت رو ذبح کرده، انسانیت واقعی نذاشته. آیا هدف این بوده که مثلا انسان اطفاء شهوت کنه به هر قیمتی، ولو با همجنس، ولو نمیدونم با مجسمه، ولو نمیدونم با حیوان؟ اگه این هدف این بوده، خب بله، اونا با این هدف رسیدن، همجنس بازی قانون کردن و رسما تصویب کردن و رسما هم اجرا میکنند و هیچ مشکل هم نیست، اطفاء شهوت میکنن به هر قیمتی. اگر این هدف بوده، خب بله، اونها الان به این هدف رسیدن. سیاست رو، تکنولوژی و صنعت رو، علم رو، هنر رو، همین ها چیکار کردن؟ در خدمت حیوانیت در آوردن، در خدمت همون حیوانیت دقیقاً جمله هست. اما هدف آفرینش که این نیست که ما اومدیم دنیا که انسان بشیم، اومدیم که مدرسه درس بخونیم و به کمال برسیم. اگه اینجوری نگاه کنیم، خواهیم دید که نه، اونها برد نکردن، بلکه اونها با همین برخورداری هاشون در واقع به نوعی دچار استدراجند. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. اینا در حال استدراجن. کسانی که برخورداری این گونه دارن نمیفهمن که ظاهرش نعمت است و خوردن و نمیدونم هوسرانی کردن و شهوترانی است، باطنش عذاب، باطنش آتشه. اینو نمیفهمن. پس این نکته که دوم عرض کردم خیلی مهمه که عرض کنم که ما هدف رو گم نکنیم. مشکل دنیا اینه که هدف آفرینش گم شده. هدف این ما اومدیم دنیا گم شده. خیال میکنم تو این دنیا اومدیم، فکر کنم اومدیم توی مدرسه که ما گلیاپوش کنیم. نه آقا، توی مدرسه اومدیم درس بخونیم، اومدیم تمرین کنیم، اومدیم کمالاتی کسب کنیم که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. اینو دنیا عوضی گرفته. فکر می‌کنن که دنیا برای این کاره. نه، دنیا برای این کار نیست. این هم یک نکته.
الله الله
نکته بعد این که خب اون کسانی هم که الان چنین وضعی رو دارن اون هم باید بجنبن، اون هم باید حرکت کنن، به هر حال از خواب غفلت بیدار بشن، به هر حال باید از با انقلابی که میکنن، با از کنم که حرکتی که میکنن، با تلاشی که میکنن، باید خودشون از این وضع نجات بدن. اگر کوتاهی کرده باشن دیگه مقصر خودشونن، اگر منظلم باشن یه وقتی که مظلومن خب دیگه چاره ندارن. الا یستطیعون حیلتن، قرآن جوری میفرماید اگه اینها چاره نداشته باشن مستضعفن، عیب نداره. اما اگه خودشون مقصرن، خودشون کوتاهی کردن، زیر بار ظلم رفتن، خودشون هم مقصرن، خب باید انقلاب میکردن، باید از زیر بار ظلم خودشون نجات میدادن. ایران ما هم زمانی زیر بار ستم استعمار آمریکا به تمام معنا قرار گرفته بود. خب این مردم فرهیخته باهوش و عاقل و آگاه قیام کردن و آزاد شدن. حتما باید ملت های مظلوم هم خودشون از زیر بار ستم استعمار و شیاطین نجات بدن.
الله 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 ساتر الزلات والعيوب أكفني الألام واللهوب يا ربي أنت غايتي مرادي فاهدني يا ربي إلى الرشاد فاهدني يا ربي إلى الرشاد يا ساتر الزلات والعيوب أكفني الألام واللهوب يا ربي أنت غايتي مرادي فاهدني يا ربي إلى الرشاد.
شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستین از رادیو دری. شنونده های عزیز، بار دیگر ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به شما تسلیت عرض می کنیم و از شما عزیزان التماس دعا داریم.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای اشرا آهین دار، ای تنی روشن گلشتر های تا خشم خورشید آفریدن بی غروب و بی غبار دم به دم برها به تا و دم به دم برها به با لا فتا الا علی لا سیف الا لا فتا إلا علي لا سيف إلا
تشکر از شما آقای محمدی. و سوال آخرین که شنونده محترمی هم پرسیدن، کارکرد صدقه در دنیا، برزخ و آخرت چیست؟ و آیا صدقه‌ای که در دنیا میدهیم در آخرت هم ذخیره میشود یا خیر؟
بله خب اصلش آخرته، دنیا که مهم نیست. حالا برفرض حادثه، مثلا حادثه رو صدقه دفع میکنه. امام صادق فرمودن از صدقتو تدفع و میتتسو، صدقه مرگ دلخراش و مرگ بد رو دفع میکنه. اما حالا مهم نیست انسان بمیره، به هر حال باید بمیره، دیجازدش مهم نیست. اصل کارکرد صدقه برای آخرته. این صدقه به این معناست که خدایا من که گفتم تو رو قبول دارم، من که گفتم معاد رو قبول دارم، من که ایمان آوردم، این دلیل تصدیق ایمان منه. ببین که من ایمانمو دارم تصدیق میکنم، از پولی که خودم زحمت کشیدم یا از اون چی که خودم مال من هست، ولی به ظاهر البته، این رو من برای تو میدم که تصدیق کرده باشم ایمانم رو. خب این صدقه میره اون طرف، ما خودمون نمیتونیم ببریم. اگه برام بود خودمون بخوایم این پول رو، این طلا رو، نمیدونم این چیزیش، این قضا رو بخوایم از این طرف ببریم، اون طرف نمیتونستیم. اما الان فرستادیم، یعنی با صدقه این رو فرسته اون طرف. من اینو مثال بزنم بد نیست. شما اگه مثلا بخواید برید یک کشور خارجی که شاید خیلی مثلا آشنا هم با ایران نباشه، بخواید برید اونجا با پول ایران اونجا بخواید جنسی بخرید، از این پول که حالا ما بهشون بدیم میگم چیه این کاغذ چه به درد میخوره، من چیکارش کنم؟ چی نمیتونی بخری؟ یعنی یه شکلات هم نمیشه با یه 50,000 تومانی یه شکلات هم نمیشه اونجا خرید، چون اونها با این پول آشنا نیستن. میگم باید ارز خودمون یا ارز بین المللی که همه قبول دارن اونو میشناسن. اگه شما این پولاتون رو اینجا تبدیل به اون ارز کردید، اونجا راحت میتونید خرید کنید. اون چی که ما در دنیا داریم در عالم بعد از این دنیا خریدار نداره، اونجا کسی بر نمیداره. این حساب بانکی و این سکه ها و این پولایی که ما اینجا داریم اونجا بر نمیدارن. اینا ما نمیشناسیم، واقعا نمیشناسن، اینا مال دنیاست دیگه. اما میشه اینها رو تبدیل به یه ارزی کرد که اونجا بردارن؟ آره، وقتی انسان صدقه میده این صدقه میشه دیگه رنگ دنیایی خودشو از دست میده، میشه رنگ آخرت خودش میگیره، میشه اون عرض کنم ارزی که اونجا به درد میخوره از جنس اونجاست، اونا میشناسن و قبول میکنن. خب پس انسان اینو فرستاد اون طرف، منتها با این تفاوت که یه وقت انسان 100 تومن میفرسته اون طرف، یعنی 100 تومن رو تبدیل به ارز میکنه و اونجا با این 100 تومن خود خرید کنه، یه وقتی که نه، انسان 100 تومن رو تبدیل به ارز آخرتی میکنه، اونجا این 100 تومن میشه 1000 تومن، نه 700 برابر میشه، نه بی نهایت برابر میشه. یه صدقه که انسان داده، یکی از معصومین علیه السلام فرمودن به اندازه کوه احد بزرگ میشه. یک سکه مثلا فرض کنید حالا چند گرمی، اونجا به اندازه کوه احد بزرگ میشه. اینم هست. پس بله، هم میره اونجا، اونجا خریدار داره، اونجا قابل قبوله، هم رشد میکنه. مثلا یک دانه انسان کاشته باشه، درسته مرکه بقر اینو همین مثال زده، این گندمی که شما میکارید تبدیل میشه به 7 خوشه، هر خوشه 100 دانه میشه 700 تا. یک دانه ما کاشتیم، صدقه که ما میدیم یک دانه هست، اما اون طرف چی میشه؟ 700 دانه میشه. این خاصیت هم در صدقه ها هست. بل اصل صدقه، اصل کارکردش اون طرفه، ولی این طرفی حالا مهم نیست. حالا مثلا گرچه اینم که بلای از انسان دفع بکنه، زندگی انسان سال